أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انجیل متی بودیم، باب 5 و آیه 17. عرض کردیم که یکی از توفیقاتی که میگم من مثبت این رسنی و چیزی که افزود حضرت عیسی به آنچه که از تراث موسوی به دستش رسیده بود، اینه که به یک معنا گفت من به باطن شریعت بیشتر توجه دارم تا به اصطلاح در قبال ظاهر امور شرعی، یا بگیم ظواهر شرعیات. مقصودم از شرعیات اوامر و نواهی که در قالب احکام فقهی جلوه کرده است. ایشان در قبال مثلا این که به اصطلاح بخواد بگه که من یک کار مثلا نوعی انجام میخوام بدم و گذشته خودم رو میخوام، مثلا گذشته شما رو میخوام پاک بکنم، هرگز این کار نکرده. یکی از روایت، یعنی یکی از آیاتی که دلالت میکنه حضرت عیسی اومده که به اصطلاح شریعت رو کامل بکنه، همین آیه و همین یک جا هم که خاطرم هست، بله همین یک جایی تو رومیان هم، یعنی نامه پولس به رومیان هم اشاره شده، ولی قشنگترین چیش با همین عبارات که من پنداری که آمدم تا شریعت یا کتابهای پیامبران گذشته رو منسوخ کنم. من نیامدم چیزی رو نسخ کنم، نیامدم تا منسوخ کنم، با دوباره تأکیدی بیشتر، بلکه آمدم تا کامل گردانم. از اینجا به بعد این ممکنه تو تفسیر بگیم که آقای پولس شما چی تو بس اومدی گفتی دیگه شریعت به معنا طوق لعنت بر گردن انسان ها، من ما باید مثلا عبور بکنیم از شریعت، مثل که یک ظاهرا ها یک کشتاوی یا بدفهمی در الفاظ عیسی رخ داده نزد پولس که این انحراف رو ایجاد کرده. بله عیسی قشنگ توی انجیل همدیر خیلی راحت انگار اومده که در اداد پیامبران دیگه داره معرفی میشه. این سه تا انجیل اولی یک جورایی اگه خوب دقت بکنیم و اینا یک حواشی داره کوچولو، ولی گویا مطلب یه طوریه که میتونیم به معارف قرآن خودمون وصلش کنیم.
با یک
اون در نقاط مختلف تو نامه های پولس مثلا به فلان، اون میگه که شریعت طوق لعنتی است بر گردن انسان.
شریعت بدون باطن منظورشه.
خب به اصطلاح حاشیه‌اش اینه که مقصد و مقصدش اینه که اون چی که باطن مثلا شریعت بود اخلاق، خب و لذا یک جوری تفسیر کرده که گویا دیگه نیازی نیست به این نردبون. مخاطب اینجوری میفهمه، شما میخواهید تعطیلش کنید دیگه، مثلا میگم بر روایت ما تطیرش نمیکنم، میگه اون یک نوع انحرافیه، خواهد بگه که این شریعت رو بزنیم کنار، مثلا حالا چون این باطن شریعت اخلاقیه لازم بود اخلاقی زیست کنیم. این حرف پولسه، یعنی پروژه بزرگ پولس. ولی در کنار شما میتونیم از خود همین اناجیل، یعنی از 27 کتاب یک شواهدی بیاریم که چطوری از کجا این حرف رو میزنیم. خود عیسی توی جملات اولیه، یعنی باب پنجم از متی، قشنگ گفته که من نمیدونم چیزی رو نسخ کنم. تو چجوری داری یک جوری به اصطلاح تاکید بینی که انگار یک نسخی داره انجام میده؟ یکی دیگه از این واضح‌تر چرا که اومده کامل بکنه. حالا باز اینو ممکنه بزنیم جلوی پولس، همین هم چی بکنه، به اصطلاح تعبیر دیگه بکنه از، یا تفسیر دیگه ببره از همین که کامل کردن مثلا شریعت به اینه که به همون اخلاق رجوع بکنیم. نگاه کنی اینا دیگه انحراف، حالا انحراف دیگه یک جورایی، ولی عیسی نیامده که به اصطلاح شواهد حرفاش، یعنی به لحاظ قرآنی بخوام بگیم سیاق مطلب، چون ادامه همین انجیل متی رو که نگاه میکنیم عیسی مثالهای میزنه، اینا سیاق دیگه، یعنی تو همین متن ادامه همین آیات یک مصادیقی از حرفاش میتونیم میاره که عملا نشون میده که بله باطن شریعت اخلاق است، ولی هیچ جا نیومده میگه که مثلا شریعت رو بذار کنار، رهاش کنیم، دست رهایی نداریم. این طوق لعنت که واژه مشتهری است از پولس توی عبارات سه انجیل اول نمیبینیم ما، اونجا یه دفعه سر خودش خب اینجا کامل گردانیدنه. عیسی تاکید میکنه که خیلی احترام میخواد بذاره که به آیین مسیحیت در حقیقت که از به شریعت یهود و تورات که عملا بخواد بگی که من نیومدم که چیز رو کسب کنم. چه عیسی میگه چه به راستی شما رو میگن که تا آسمان زمین بر نگذرد، یعنی روز قیامت مثلا فرض کنیم اون روزی که دیگه همه چیز به هم می‌ریزه، میگه حضرت میگه که نه حرف نه نقطه روی حرفی از شریعت بر نخواهد گذاشت تا بدانجا که همه محقق گردد. میگه تورات یک چیز مسلمی هستش و من نیومدم که نقطه رو یا کلمه رو جابجا بکنم، نه این تورات قطعا محقق خواهد. پس آن کس که از کوچکترین احکام یکی را زیر پا گذارد و به دیگران بیاموزد که چنین کنن، یعنی بی احترامی کنن، عیسی میگه در ملکوت آسمان کوچکترین شمرده خواهد شد. و به عکس آن کس که آنها رو به جای آورد و تعلیم دهد، یعنی تورات و شریعت رو آموزش بده و انجام بده و آموزش هم بده، در ملکوت آسمان ها بزرگ شمرده خواهد شد. ظاهر متنی که عیسی یک به اصطلاح حالا در حقیقت اینجوری بگیم در ابتدای کار نمیدونم در اوایل مثلا دعوتش اینا نیومده ستیزه خیلی شدیدی با مثلا شریعت گذشته انجام بده، نیومده یک چیز رو دگرگون بکنی حرفا، یه جملات مواعظ اخلاقی طوری داره اصطلاح به مخاطب برسونه. چیزی که ظاهرن داره واکنش نشون میده به این ربی ها، یعنی بزرگان یهودی که حالا از فرقه هاشون مثلا اسم فریسیان خیلی زیاد اومده که اینا بسنده میکردن به ظاهر شریعت، این امر ظاهر شریعت خیلی براشون، ما میگیم متشرعین مثلا، میگیم این از به متشرعین گوشی کنایه زیاد داره عیسی، ای بسا همین گوشی کنایه هایی که به متشرعین زمانه یعنی اهل ظواهر باعث شده باشه که امثال مثل پولس باز از او بر بوم بیفتن، بگن که نگاه کن اون همه به اصطلاح کنایه میزد به این شریعت و متشرعین، نگو که باید عبور بکنیم از شریعت، در حالی که فعلا اینجوری نیستش، فعلا اینجوری نیست، گرچه که مسیحیت بر اساس مدار پولسی داره میچرخه، ولی ظاهر متن خوبه ما به عنوان طلبه ها خلاصه آگاه بشیم که اگه بخوام یک گفتگو مهاجری هم داشته باشیم بگیم پس اینا عباراتش چی داره میگه، اینا چی تفسیر میکنه، ما بزنیم بخونیم یکم یکم بخونیم.
استاد
احتمال هست یکی
اینکه
احتمالاً یه چیزی در ارتکازشون بوده که عیسی که آمده میخواد اونو برداره، بعد عیسی میگه نه من نمیخوام این کارو بکنم، یا نه بگیم یک ارتکاز بوده که عیسی با حرفای اخلاقیش یه گدی فکر کردن که میخواسته بزنه کنار، ولی میگه نه بابا من هم اخلاقو میخوام میگم هم احکامو. الان دو تا اینجا فرض
ظاهر دومی ظاهرا مثلا توی انجیل متی دومی هستش، یک تیپی از افراد شاید توقع داشتن که دیگه ایشون بیاد یک مثلا مثل چیه ذهن خودمون هست پیامبر رفتن در مکه بوتا رو مثلا چی کردن انا مثلا اینجوری دوستش میگن فکر که مبعوث میشه، یعنی گذشته رو مثلا پاک کنه یه چیز جدیدی، ولی سه تا انجیل اول اینو بر نمیتابه.
ما چجوری الان میتونیم بفهمیم
عبارتای بعدی مصداقاش
وقتی همه اینا رو خود اشخاص نوشتن؟ ما همین الان نشم داره که یه گدهی خوشب مقدسی رفتار میکنن، یه گده هم اخلاق مداری
باعث عبرته. خوبه ما که کتاب تورات و انجیل رو میخونیم باعث عبرته که
دعوا ادامه داره،
میگم باعث عبرته دیگه، ما خوبه که بخونیم و اون فرمایش که شما گفتین از پیامبر اکرم که آنچی در امم سابق به اصطلاح خواهد گذشت بر شما هم خواهد گذشت، اینا عبرت گیریه دیگه. حالا این فرض کن یه متن تاریخی داریم میخونیم، در تاریخ آنچنان اصلا متن مقدس نیست، در تاریخ مسیحیت این متن به اصطلاح دینی داره به ما میگه که عیسی اینجوری اومد جلو که ابتدا هیچ ستیزه با آنچه که موجود بود نداشت جز اینکه آنها رو راهنمایی میکرد به باطن امور، حالا مستقاش هم دسته تا بزن بزن بخونیم
استاد ببخشی ما هم یک نقطه بگم
افراد بعد از حضرت عیسی باشن ما الان با یک سطحی مواجهیم که الان حقیقت عیسی رو نمیتونیم تشخیص بدیم بلکه اون حقیقت آمده ساخت پرداخته از هان شده حالا متا فلوس یا هر کسی دیگری بعد او آمده نظر خودشو گفته
قطعا همینجوریه یعنی
واقعیت چی بوده
این حل نمیشه اینجا واقعیت دست امام زمان بیاد تو بینم انجیل واقعی چی بوده شوخی جدی گفتم این هر دو اما آنچه که در دست ماست ما چه داوری میتونیم داشته باشیم عرض کردم سه تا انجیل اول در اعداد قرآن است حالا بی کلیاتی که گفتم من نیست دار میتونیم از این سه تا انجیل بفهمیم که قرآن مثلا این سه تا انجیل به عیسی قرآنی خیلی نزدیکترن تا تفکری که حاکم است
از پولس و یوحنا دارن به نام عدالت صحابه شما خودت و پدر خودت در بیار بگو آقا خلاف نص قرآن و سنت یه قاعده شما چیزه اشتباهه ولی او با خودش میگه که من اگه رو بزنم زمین کل این دین میره رو هوا لذا بازم روش چیزم استوارم رو قاعده عدالت صحابه ممکنه مثلا حتی همین متای هم یه سری چیزا اینجوری با خودش بوده که میگه آقا من اگه اینو قبول نکنم خیلی سو میره رو کار پس بذار با این مبنا برم جلو بگم نه عیسی آمده که اون دینم حفظ بشه اینم حفظ بشه چون متای آدم صلح کلیه که بخواد هم بین عیسی و هم بین تورات و موسی اینا آشتی ایجاد کنه با این نگاه داره اینو میدونه ما نمیدونیم چجوری بوده
آها حالا جالبی که این آقای تا وقتی نوشته اینا رو بعد فوت کرده اینا نوشته بعدها اون شورای جیمینا آره یک شورایی بوده که آمدن جمع شدن گفتن ما حالا این کتب مقدس جمع بکنیم تا بشه عهد جدید اینا رو که کنار هم دیگه قرار میدیم استراب داخلش هست یه استراب معنایی که الان شما فهمیدید این هست درش حالا ما داریم قرائت میکنیم ما الان قصدمون نیست که بگم که مسیحیت نمیدونم مثلا به کدوم مثلا چه تفسیر دقیقی از این جملات داره اینا رو میگیره به این که عیسی یک مصلحه نه صلح کلها
نه متا رو میگم یه صلح کلیه
ها در مورد ها
که اومدن عیسی رو یه جوری برام
حالا شما همه این 27 کتاب رو کنار هم دیگه ببینید سه تا انجیل اول یه جوریه که انگار عیسی داره توی ست انجیل اول به قاعده یک مصلح ظاهر میشه نه یک انقلابی ولی در اندیشه مثلا یوحنا و اون که پولسی اینها یک به اصطلاح آدم انقلابیه میخواد براندازی کنه براندازی نه به معنای
چنان داره حقیقت رو میگه یعنی
ها میخواد به یه چیز جدید اومدن از اینجا به بعد مثلا با اخلاق پیش بدین دیگه ولی قسمت اولش نه مصلحه یعنی اصلاحگره میخواد پند بده دیدین مواعظ بالای کوه رو که عیسی میگه این همین حرفای قرآن و روایت خودمونه حلیمان مثلا بردباران چه میدونم مثلا ماتم زدگان چی اینا این حرفا خودمونه این هم ادامه همون میخواد بگه که من نیومدم که براندازی بکنم مثلا اون سازمانی که در تورات هستش اینا همه رو از کنار بزنم بلکه تأکید میکنه که همون همزه و واوی هم که داخل اون متن هستش باید این انجام بشه این اتفاقا کمک میکنه به این که تورات یک کتاب خلاصه آینده ها تا اینجا که میگن تورات ازلیه و ابدیست یعنی این به درد اونها میخوره میگه که لیکن به اصطلاح مثال هایی که میزنه میخواد یک رویداد نوعی رو مثلا یا بگیم میخواد بگه تغییر رویه بدهند اون ربی ها با تغییر رویه بدن اگه با همین مسیر که مثلا ربی ها یهودی دارن پیش میرن ظاهراً کار به فرجام نخواهد رسید. عیسی اینجوری داره میگه. کار مسلم همینه دیگه. لزوماً انقلاب نیست. مسلم میاد مثلا تغییرات رو بازگو میکنه تا بعدش یک انقلابیای پیدا بشن بیان تو کف میدون این حرفا از این حرفای مسلم حمایت کنه تا تبدیل بشه به یک انقلاب. اینجا داره ادبیات مسلمین داره پیش میره. یک آقای
استاد
بله میفهمم هر چی در بنی اسرائیل دختر عینا دبیر اسماعیل اسمو خواهد اگر چه مای باشه که دست ها ماری باشه که دستور اگه درست امکان دارد با واقعا امروزی تطبیق فرمایید. دادن زنان رو تطبیق میده دیگه. از وقتی داشتی چیکار میکردی؟
استاد
بله
ببخشید. بله استاد یه نکته ای من به ذهنم رسید که فکر کنم حلال همه او که خب همینطور که ما توی اسلام این همه فرقه و مذهب و اختلاف نظر داریم، این هم یک جمله اختلاف نظریه که بین علماشون اختلافه. حالا من نمیدونم چه توجیهی برای هر کدوم میکنن، اما اینم بگیم همینطور که ما با هم صحبت کردیم استاد گفتین یک فرقه هایی از مسیحیت هست که خیلی شبیه اسلامه، حتی حضرت مسیح رو هم مثل ما ارزم بزن مثل امامای ما میدونن. خب اینا هم همینطوره، طبق این دوتا متنی که اومده یک عده اعتقاد دارن که شریعت هست هنوز در مسیحیت، یه عده اعتقاد دارن طبق پولوت نیست. اینطوری حلش کنیم خوبه؟
بله موافقم. بله موافقم. اون چیزی که ما باید الان خیلی مثلا جذاب جالبه برای ما اینه که این متن هر دو قرائت مصلح و انقلابی رو برتابیده، یعنی متنی که هر دو طرفین رو در نظر گرفته. و ای بسا اونایی که اینو چیدن داخل این مصحف به لحاظ منطقی اولی سه تا انجیل رو چیدن بعد انجیل چهارم که قائل به الوهیت عیسی.
ما برای انقلاب نمیتونیم 0 کیلومتر جلو بریم، باید اول با
یه مقدماتی داشته باشیم.
اصلا ها اینا بریم جلو که افراد به ما اعتماد کنن ما بتونیم نفوذ کنیم.
حالا نگین طور بگین اصلاحات.
اصلاحات
میخواد یک عرض کردم دیگه الان تو سه جمله قبلی عرض کردم گفتن اصلاحاتی انجام میشه، یه مواد خالصه اصلاحی و تغییراتی. حتی تو حاکمیت هم همینجوریه. اما خمینی چیکار این سال 42 اعتراض میکرد دیگه، میگفت کاپیتالیستین ها فلان و فلان، آقای محمد رضا هم شما خیختان همیشه از یک جایی شروع میشه تا وقتیش زمانش برسه تا اگر بخواد به یک تبدیل به یک دیگرگونی بشه و مثلا به معنای جامعه. ظاهرا اونم که 27 کتابو چیدن به این توجه داشتن که اول باید یک نقنوقی از طریق یک مصلی بزرگی به نام عیسی انجام بشه و بعدش بشه توی پولس اون ادعای نهایی رو کرد که مثلا تغییر خلاصه. خب اجازه میدیم ما که متن میخواستیم بخونیم. دادگری تازه برتر از دادگری قدیم است. نیا کنید باز کنایه داره میزنه، حالا جز اصلاح میگه شما اون دادگری معنای اون چیز باید به اصلاح داوری بگیم. خب اینو میگه نگاهتون عوض بکنه، الان یک داوری جدید رو میخوام بهتون بگم. عیسی میگه و اون چیه؟ میگه چه شما را میگویم که اگر دادگریتون از کاتبان و فریسیان پیشی نگیرد به ملکوت آسمان ها در نخواهد آمد. میگه کاتبان و فریسیان یعنی همین به اصطلاح فرقایی که اهل ظواهر بودن، اهل شریعت بودن. شما به جای فریسیان میتونید بگید شریعت مداران یا اون عبارت خودمون که مثلا یک چیزی متشرعان. حالا خشک مقدس نگیم، بگیم متشرعان. خب میگی که این متشرعان رو باید گوشیشون رو بگیریم. خلاصه عبارت دیگه بگیم. حالا مواردی میگه که نشون میده که عیسی علیه السلام میخواد اخلاقیات رو در درون یک جامعه که تازه مثلا یک احوالات تازهی میخواد بهش دمیده بشه رو میخواد اینو شکوفا بکنه، جلوه‌گر بکنه. و اون به لحاظ حقوقی هم اگه بخوام چیز بگیم، حالا اخلاقی هم نگیم، به لحاظ حقوقی در یک جامعه نو به اصطلاح سر برآمده یا نو و جدید قاعده چی هستش؟ پیشگیری قبل از وقوع جرم. اینو میشه از توش در بیارین که اخلاقیات اگر به درستی رعایت بشن جرم و جرائم کاسته خواهد شد، کم خواهد شد. و اون وقتیه که مثلا حالا راهکار عیسی داره میگه، اون وقتیه که آقایان فریسی، آقایان ربی، شما ای بسا منتظر هستین که یک جرمی در جامعه اتفاق بیفتد و ای بسا که شما فقط منتظرین، من نمیگم ها، ای بسا شما منتظرین که این جمع در جامعه اتفاق بیفتد تا ما چرخمون به چرخد. این از کنایه های عجیب عیسی هست. یه اونا یه دکانی برای خودشون باز کردن که دکانشون مبتنی بر وقوع جمعه، و ولی من به عنوان یک مصلح دارم فریاد میزنم که بیایم این دکان اینا رو ببندیم. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه یک جرم اتفاق بیفته من دارم به شما هشدار میدم که یک جرم اتفاق نیفته. دارم جلوتر میگم، شنیدید؟ حالا مثالاش رو پستم دیگه رگباری میگیم. شنیدید که نیاکان رو گفته از قطع مکن؟ نیاکان یعنی مقصدش اون عهد عتیقه که توی ده فرمان جز فرمان استفهام چهارم بود که قطع مکن، این کشتار نکن. شنیدید که به اون اولین، اینجا گفته نیاکان، بعضی جاده میگه اولین یعنی موسا، میگه شنیده که تو اون عهد اون قبلیه گفته شد که، یعنی شریعت گفته بود که قتل مکن و اگر کسی قتل کرد در محکمه پاسخ عمل خیش خواهد داد. یعنی چی؟ قصاص خواهد شد دیگه. خب حالا از اینجا عیسی شروع میشه، لیک شما رو میگن که هر کس و برادر خود خش گیرد در محکمه پاسخ خواهد عمل خیش خواهد داد. خب میگه من میگم که همین که خشم بگیری، نکنین آغاز یه قتل چیه؟ به حالت عادی اینه که من یه گلاویز میشن دیگه، خیلی ناراحت میشن حالت ظاهریشو دارم میگم ها، یعنی اینه که به آدم حالا کینه یه نفر هم داشته باشه یا هرچی بخواد مخاصمه بکنه، عیسی میگه که همه اول با هم میگه گلاویز میشین دیگه، خشکی میشین. این صفت به اصطلاح فطری آدمایه، چه میدونم. یا اینکه شروع میکنه به فحاشی، مثلا این اول خشکی میشه بعد شروع میکنه فحاشی، بعد یه سنگ برمیداره و میزنه سر روی یارو میکشه. میگه همون جایی که شما شروع کردی خشکی شدی، به نظر من عیسی همونجا باید به اصطلاح با تو برخورد بشه. همون جایی که شروع کردی با هم دیگه فحاشی کردن بهش گفتی ابله، اما اگر برادر خود رو ابله خوان تو اون سنهدرین اون مجامع حقوقی که اونجا هستش، پاسخ عمل خیش را اونجا باید بشنود. یا کنه نقطه آغاز قتل چیه؟ همینی که آدم خشکی میشه. حالت محل دومش چیه؟ یقه میگیر و به اصطلاح چیه؟ شروع میکنه با دهن به دهن میشه اصطلاح. حالت سومش یکی دیگه سنگ برمیداره میزنه، میگه شما اون پلای اول گوش نکردی، یعنی نیاوردی تو شریعت، نیاوردی تو بندهای اخلاقی شریعت خودت، صاف گفتی اگر قتل انجام شد باید چی؟ قصاص شود. در حالی که من عیسی میگم که اگر خلاصه قبل‌تر از اینکه قتل انجام بشه، اگه یه نفر به برادر خودش گفت ابله یا گفت نادان، حال ابله یعنی به اصطلاح ابله دیگه نادان، ولی ظاهرا مثلا حالا نادان که میگم نگیم، یعنی مثلا کسی که دچار بلاهته مثلا، خب آدم ناراحت میشه دیگه، یه نفر به یکی دیگه میگه خل، مثلا از اینجا میخواد دعوا شروع بشه، یه چی کار خلی انجام میدی. مثلا اون نادانی که دومیه ظاهرا طبق صحبت آقای سیار به معنی بیدینیه، یه محل بالاتریه، واژه قانا که گفته ببخشید ابله یعنی قانا، اون نابخرد او سومی هستش که نادان به معنی بیدینی باشه، یک محل بالاتره. مثلا اول یه نفر به یکی دیگه ببخشیم بلان استاد مثلا بگه خل، دومی بگه بیدین، حالا دومی هست، سومی سنگ برمی داره. فرض میگیری میگه تو این شریعت، شریعت موسوی اون دوتا اولی انگار لحاظ نشده بود، صاف اومد گفت هر که قصد کنه قصاص میشه. خب من عیسی میگم که ای برادر اصلا چرا قتل انجام بشه؟ بیا یک جوری شریعت رو مثلا استوار کنیم، بندهایی رو اضافه بکنیم، اوائل این قتل هم بنویسیم، مثلا بگیم اگه یه نفر به یکی دیگه بی مثلا فحش داد، شروع کرد به فحش دادن هم باید قصاص بشه. قصاص به معنی که حالا ببخشیم گفت خل، باید بره تو اون سنهدرین در حضور محکمه این حق داشته میشه به این هم بگه، این هم به اون بگه قصاصش کنه، مثلا مثل اونو بگه اگه شنیده خل، حالا این بهش میگه خل. اگر جمله بزرگتر مثلا گفته نادان، یعنی مثلا بیدین، این اجازه داشته باشه تو محاکم بره و قصاص کنه این مطلب رو، یعنی بره جلو جمع به اون طرف مقابلم بگه نادان. سوم اون بود که سنگو برداشت زد. شما توی شریعت قبلی، یعنی آنچه که در نیاکان گفته شنیدید دیگه، یعنی قبلا جلو بود، فقط همون تو دفرمان رو قتل مکن، این چیز قبلترش رو نگفته بود. از این مثالا زیاد میزنه عیسی که بگه ظاهرا اون چیزی که ربی ها دارن انجام میدن مبتنی بر اینه که فقط هم منتظرن این قتل انجام بشه تا اینا شروع کنن خلاصه آدم ها رو محاکمه کردن. بگه نگاهتون اینجوری نباشه، بیان یه خود اخلاقی. حالا مثال دیگه اینه که پس آنگاه که هدیه خیش به قربانگاه میبری، جمله قشنگ عیسی سا میگه وقتی داریم این خلاصه هدیه رو به نزد خدا میبریم، اگر آنجا بیاد آوردی که برادر از تو شکایت دارد، هدیه خیش همونجا برابر قربانگاه واگذار و نخست به آشتی برادرت برو، سپس باز آن هدیه رو آنگاه هدیه خیش ببر. متوجه شدین؟ میگه یه وقتی اگر که وسط اون کاری که مثلا الان قربانی اون مصعبه، ولی یادت اومد که یک ذمه واجبی داری، راه کن اون ذمه واجب مهمتره. یک چیزه تو شریعت فقه خودمونم داریم، به نظرم نمازه دیگه،
نماز مخانی بده طلبکار اومده نماز تو
اشکال نداره، نمازتو جز چیزه که گناه نداره، امر واجبه. اگه یک به حالت آدم ظاهری باشه، مثلا فرض کنم 30 ثانیه آخر بگه حالا من تشهدم دیگه الان یادم اومد، یا اومده گفته، اون میگه که آقا تو همون سلام آخرم اگه یادت اومد نمازتو بشکن. آدم یه ظاهریه بلا نسبت دارم میگم، چی دین خودمون بیاریم بیرون، مثال دین خودمون بیاریم، آدم ظاهری میگه که نه من همون جلوی امر خدا فلان، حالا یه دقیقه دیتر ها مثلا این همه تو 5 سال مثلا، حالا این چند ثانیه هم تحمل کن، من بده دینم پرداخت میکنم. عیسی داره میگه که نه، دین واجب مهمتر از اون مستحبه، یه وقتی فدا نکنیم خلاصه اهم و مهم رو با همدیگه قاطی نکنی. شتاب کن که با مدعی خود مادام، از اینجا شروع میشه، شتاب کن که با مدعی خود مادام که هنوز با او در راهی، با او در راهی صلح کنی. مبادا این نگاه کنی همون پیشگیری قبل از وقوع جرم ها، میگه تا جایی که میتونی برو صلح کن، یعنی به درازا نکشه بحثا که برسیم به قتل، به درازا نکشه که بریم سنگ و بردیم بزنیم سر هم دیگه، اما اول با هم دیگه. عیسی اینه توی انجیلای سگانه ها، حتی در کل انجیل هم جوریه، آدم اخلاقی جالبی، عجیب غریب و جالب در زمان خودش دیگه داریم میگیم. حالا چه ما پیامبر اکرم داریم، زندگی سیر پیامبر اینا خیلی برام شاید مثلا جذاب نباشه، ولی برای جامعه بشری که در زمانه عیسی بودن و یهودی و یهودیانی که همه متعصب بودن که آی اگه قتل انجام شد با سری، این حرفای فراموش شده بود، یا اگر بوده فراموش شده. ظاهرا متن مثلا تورات یه متن شریعتی خیلی شدید غلیظه، خیلی مثلا آدمای متشرعی رو میخواد بیشتر خوف و ترس خدا بیشتر باشه تا اون جنبه‌های محبتی و مودتی و نمیدونم جلوگیری از وقوع جرم نداره. ما تو تورات میگه قتل کردی قصاص، زنا کردی سنگسار. عیسی میخواد اینجا یک پرانتز باز بکنه قبل از اینکه قصاص انجام میشه. کل عهد جدید انگار این قسمتش جذابه برای اون پرانتزه که عیسی باز کرده.
حضرت موسی هم دینش همین گونه بوده، ولی منتهاش بعد از ایشون یک عده ای آمدن باز مثل پولس محوری از اون بر
بام افتادن. ظاهرا مت همچی چیز رو داره میگه که از اون بر بام
افتادن. یا نه بگیم نه، واقعا شریعت یهود همین بوده، چیز نام اخلاق مردم
نمیشه اینجوری گفت، چون تو شریعت یهودیت اخلاق هم هست، یعنی اینجوری نیستش که، ولی اون چیزی که از متن تورات برمیاد اینه که اخلاقیات اولویت یکن. چی عوض میخوام؟ شریعت اولویت یکه توی عهد عتیق،
یعنی اونا پولیس‌های برعکسی داشتن
نسبت به
پولیس‌های دارن اخلاق هست. اصلا نمیشه بگیم یهودیت بی اخلاقه. ما با هم دیگه خوندیم به نظرم یک جایی که مثلا میگه توی مزرعه اگه داری اون بالای چی مثلا اگه دیدی محصولی هست، خب ما بذار باشه برای کلاغا، خب این دل رحمی در میاد دیگه، یا کنارهای خلاصه مزرعت رو نچین، اینو بذار برای عبوری ها که از جا رد میشن، یا مثلا از این چیز، از این جنس چیزایی داره که اخلاقیات به نا اخلاق بی اخلاقی نیست.
نه سه چیزه نیستش که بگیم مردم این نسل بشر میفهمن، مردم نسل قبلی نمیفهمیدن. شما اگه همین الان هم به یک عده‌ای که هیچ از دین اسلام خبر ندارن این حرفا رو بزنید، بالفطره اینا رو قبول میکنن.
همینجور.
یعنی بعید نیست که اینها در تورات و در زمان حضرت موسی هم اینا بوده.
این اخلاقی ها
بوده.
اگر بوده کتاب باستاب نداده.
اونها چیز کردن. یعنی یک عده ای آمدن شریعت رو به دست گرفتن و برای منافع خودشون که دیدن اگه اخلاق بیاد رو کار اینا دم دستگاهشون خراب میشه، مثلا میگن که آقا اونها، چون تو همین فیلم حضرت مریم هم گویا همینجوری نشون میداد یهودی ها را که اینا دم دستگاهی داشتن برای منافع دنیاشون کلا به شریعت چسبیدن.
آره متن این مطلبی که الان شما گفتی، این استنزاجی که کردی الان، این رو برمیتابه که شریعت اولویت داره بر اخلاق. مثلا اگر دوگانه قرار بدیم که یهودی، مثلا حالا میگم تو باب تزاهم توی اصول خودم، مثلا اگر یک امر شریعتی قرار روی ما بود و ما این طرف هم یک امر اخلاقی مثلا اینا، اگه به این دوگانه رسیدیم اون امر شریعتی اولویت داره تا یه امر اخلاقی. برای یهودی اینجوریه، متن اینجوری داره میگه، ولی نزد مسیحیت برعکس میگه اگر تو این اخلاق نداشته باشی اون شریعت کوفت بشه. مثلا حالا واجه بده من رو نگیدیم، تو مسیحیت برعکس
اخلاق میچرده.
آره میگه که اول اخلاقه، اگه تونستی عبارت ها اینجوری داره میگه اول اخلاق هم. و بلکه باطن اخلاق، باطن شریعت اخلاقه. ای کسانی که اهل متشرع هستین اینا، تا اخلاق رو رعایت نکنین به اون شریع متشرع، اون شریعت دیدم به درد نمیخوره. پل عرفی الان که بحث کردم، و من خودم واقعا بزنین یه پنج و آخر این متن کم بخونیم ظاهر، بعد بهتون میگم چی استنباطی کردم و آخر میگم. خب که آیین اسلام جالبه که بعد از تزاهم این دوتا قرار گرفته. به نظر من کامل بودن آیین اسلام به همین علا کتاب مقدسیش دارم میگم، ما که اون از بر بوم افتاده، اینم از این بر بوم، یعنی یهودیت تو شریعت محوری خیلی بالاست، تو مسیحیت
که
ای بسا دیگه. حالا تعبیرمونه که بحث متن مقدس پیروان نوشتن دیگه، ما که قائل نیستیم متن مقدس. آنچه که پیروان یهودیت یا الان به اصطلاح یهودیان دارن سنگشو بستینی میزنن، پیروی از شریعت بیشتر، غلبه بر شریعت. و در مسیحیت اخلاق این وسط، یا بگیم بعدها پیامبر چی اومده بگه، اینو شما باید بگیم که در نزاع بین این دوتا که بافت کلی یا شریعت محوری یهود و اخلاق محوری مسیحیت، آیین اسلام چی میخواد بگه؟ شما باید بگیم. خب حالا اینجا میگه که خب اگر شتاب کنی با مدعی خود تا جا که میتونی صلح بکنی. چرا؟ مبادا مدعی اگه این کار نکنی اینجوری میشه دیگه، میفتی تو دام اون فریسیا، میفتی تو دام تورات، دام به معنی بد نگیرینا، یعنی میفتی تو وادی دیگه مدارای خبر نیست، میری تو داوری، داوری توش دیگه تهش معلوم نیست چیه، ای بسا که سر تو باید از بین میری دیگه. مباد مدعی تو را به داور سپارد و داور به نگهبان و نگهبان به زندان، حالا من اضافه میکنم و زندان به مرگ، به راستی تو را میگویم که تا پشیشید آخر رو اونجا میگویم که تا پشیشید آخر رو باز پس ندهی از اینجا برون نخواهی شد، یعنی خواهی مرد. شنیدید که گفتید، این متن دومه بالا گفتی شنیدید، باز دوباره میخواد برگرده به تورات، به اون ده فرمان که زنا مکن. برای دوستایی که ما به اصطلاح یه فایلی دیدم قبلا از یه آقایی که واژه زنای ذهنی رو گفته بود، وقتی شنیدم میگفتش مثلا این در جهان غرب و این حرفا، فیلمای مثلا هالیوودی و فلان همجوری یک جورایی سکس رو مثلا چی میکنن، مثلا لابلای مزامینشون میگوجونن که زنای ذهنی انجام بشه. خب من خودم بابت قبلها اینا رو خونده بودم، یادم اومد که از عیسی اولین بار میشه بهش بگیم که این به اصطلاح زن ذهنی رو ایشون توی آیه قشنگ برامو ملموس کرده که چی؟ یعنی خیال میکنی بر این امر و اون خودش باز گناه میشه زن ذهنی. شنیدی که گفته چرا از زنا مکن، یعنی عهد عتیق موسی که ده فرمان گفته زنا مکن که اگر کسی زنا بکنه سنگسار. حالا من به شما چی میگم؟ لیک شما رو میگم که هر کسی زنی را از روی میل کردن به او در نگرد، یعنی تصویر زنا وقوع اون فعله دیگه. خب شما بیاین قرار به این شد که یه دو تا مرحله بیاین عقبتر، یعنی چیزهایی که باعث میشه زنا انجام بشه اونجا چطور بود در مورد قتل؟ گفت نمیدونم بهش دیگه قانا و خشم و ناسزا. اینجا چیه تو زنا؟ تصویر سازی دیگه. همون موقع که به تعبیر اهل بیت، حالا امام فراموش کردم که النظرت سهم من ابلیس، عیسی همون میخواد بگه، میگه همون که نظره انجام شد زای معلق، همونجا تو دل زنا کردی. چرا؟ چون تو ذهنت اومد که این مثلا مطلبیه که میتونم پیگیری بکنم و برم تا تهش که دیگه اون زنا هستش. عیسی داره میگه که همونجا که از روی میل به اصطلاح ابلیسی شیطانی اینا بهش نگاه کردی، همان دم در دل خیش با او زنا کردی. حالا این عبارت دیگه نیومده توی، میخواد کنایه بزنه بگه که شما ربیا همش نشستین که یک زنای انجام بشه و سمسار کنین. چیزی بدی هم نیست، درست هم هست، چون خود زنا باعث فحشا و جامعه رو از بین میبره دیگه، خانواده رو هم میپاشن فلان. من عیسی اونو قبول دارم آقای ربی، برای من روزه نخون. من عیسی دارم میگم که کاملتر این است که ما گذشته از اینشو که یه کاری بکنیم که اصلا زنا اتفاق نیفته، یا آسیا این که زناها کمتر رخ بده. ولی شما ربیا همجوری اینجوری که شما داری میرین حواستون نیست به این که این فحشا داره زیاد، مثلا با همین عمل کردتون با این عمل کرد سبب میشه که فحشا اتفاقا بیشتر بشه. کنایه دیگه،
یعنی کنایه در ریاکار کار باشه که شما در درونتون هزار جور زنای چشمی دارید انجام میدید، ولی در ظاهر
منتظرین که فقط زنای خارجی انجام بشه. یک جای جلوتر این واژه ریاکار هم آورده، ای فریسیان ریاکار، که ظاهرا مثلا، البته برای این معنا میگه که ظاهرا مثلا نمازتون رو میخونید ولی نمیدونید باطن نماز توجه کردن به چیه. یک جای ریاکار هم آورده جلوتر.
حدود خدایی نمیگه مرتکب نشین، میگه نزدیک
نزدیک بشه. اون تقربه خیلی قشنگه، خدایش قشنگ. آره.
و در این حال بلاغت ایجازم داریم
قشنگ. آره. یک عبرتیه برای کسان که میخوان احکام گویی بکنن، یعنی میخوان در یک مستری هستن که میخوان به فلسفه احکام، فلسفه که نه، یعنی حکمت احکام من توجه کنم، مخاطب مطلب عیسی داره همون بسه حکمت های احکام رو داره میگه. میگه نمیگه که زنا مثلا کسی کرد سنگسار نکنید، میگه شما یک طور برخورد نکنید که خود نفسی دیدن شما باعث بشه که آدم حالش به هم بخوره. مثلا میگه که اینا منتظرن شلاق به دست که ما زنا بکنیم که ما رو بزنن، که ما قصد بکنیم که ما رو بنزن مثلا گوشه زندان رو، یا قصاص انجام میدن رو به دیوار رو به قبله مون کنن. اینا منتظرن که فقط هم اصطلاحا عرفی خودمون میگن ما بلان است مچگیری کنن. داره میگه که ربیا کار شما یک طوری شده، عملکرد شما یک طوری شده که انگار داریم مچ میگیریم. خیلی خب، هر کس زنی رو از روی میل کردن بودن اگه همو دن در دل خیش با او زنا کرده، داره میبره عقبتر که این کار نکن. حالا میگه اگه چشم راستت تو رو به گناه کشن، من عیسی میگم اگه اون چشم راستت نظره انجام داد، یعنی اون نگاه شهوی و اینا، اونو از چش چی اون از توی حدقه در بیار، آن رو برکن و از خیشتن دور کن. چرا دو نقطه گذاشته؟ چرا چه تو را که آن به که از اعضای تو یکی از میان برود، یه چشمی از اعضات کم بشه، ولی که تن تو از پای تا به سر درون دوزخ افکنده نشود. قشنگا. و اگر دست راست برو قطعش کن. نمیگه که برین قطع کنین، یعنی به معنای واقعی برین ساتور بعد اینو بزنین. داره توضیح میده به این که اگه یک دست زدی به یکی یا دوزی کردی با همین دستی فانم، برو همین دست قطع کن. چه یه مقدمی شاید بشه برای این که روز قیامتت حتی آباتر باشه. این بالاخره تو با این کار داری کل جسدت رو به آتیش میزنی. چون به لحاظ توراتی اصلا کل جسدت اونجا آتیش میشه، چون تو آن رو قطع کن و از خیشان دور کن. چرا؟ چطور آن به که از اعضای تو یکی از میان برود و تن تو درون دوزخ نرود. تو ما عهد کردیم راست سه این زنای ذهنی رو خیلی قشنگه. اون فلا تقربوها آیه چنده سوره چی؟ خوب بود آیه لا تقربو.
لا تقربو زنا.
نه تلکه اون دو داخل
تلکه
حدود الله. مجادله.
مجادله؟
میگه تلکه حدود الله.
شاید
چند جایی. حتی یک چند جایی.
مقصودم گفتش تلکه حدود الله هر دو توی یک آمده قشنگه. میگه این حدهای خداست ولی از اینها به اصطلاح تعدی نکنید. لا تقربوها یا لا تعدوها.
استاد سوره بقره آیه 187
بلکه
حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین. در مورد روزه هم هست که دیگه یک هفته دیگه مارمزونه. فلا تو باشر کن لبندوم.
حالا این تقربوهاش قشنگتر بود به من. تعدی هم شاید با همون باشه. حالا من
تعدی حدود الله هم هست. بگین دوستان معنا هست.
از حدود خدا مثلا فراتر نروی. الان توی مضمون ما نیست و اگه هم پیدا بشه مضمون ما منظور اون تقربوها بود که یعنی اون به اصطلاح لوازم یا مقدمه یا مقدمه این اسباب گناه رو عیسی داره، عیسی در انجیل و این آیه 187 بقره به این عبارت. الان شما میتونید تفسیر حالا مقصود اونجا اسم عدوان خیلی کلیه دیگه. ما خواهیم که کلن حدود خدا یه تفسیر عهدینی ایشالله یکی از شما بینیسین اینجا یاد بکنیم. جاش هم جایه دیگه. واقعش اینه که بعضی از مسیحیان با اتکا به این قسمت های از فرازهای انجیلی که ما خوندیم به اصطلاح تاخت و ساز میکنن به کل شریعت و شریعت مداران و به طور کلی متشرعان و به طور کلی شریعت موسوی. میگه شریعت موسوی اگر راهکاری خلاصه میداشت برای کاهش جرم میگفت معنی تو پوست مسیحی ها. ما
یه راهکار ما پیشگیریه،
ما پیشگیریه و ما موفق بودیم. شما چیه؟ فقط گفتی زنا نکن که سری بیای خلاصه قتل نکن و فلان. من مسیحی دارم میگم که اتفاقا من دست جلوتر رو دارم به اساس این آیات. اینا که خوندیم از پوست مسیحیت بیرون میشیم با این آیه قرآن رو میشوریم. به اساس رو که آیه قرآن اونجا که فهمودن اکمل تو لکم دینکم به گمان من اون عبارت میخواستم بگم بود تتمه این بود که به گمان بنده با توجه به این شواهدی که از متن داریم چی میکنیم ضمن احترام به این متن، واقعا متن جالبی قسمتش واقعا خوندنی انصافا. اگه بری تو پوست اون جامعه بدوی خلاصه پر از جرم و جرایم همین بعلپرستی که هم بحثه امروزی اینا اونجا رواج داشتید، اطرافی همه بعلپرست بودن و حالا همچی چی منطقه خلاصه اخلاقی زیستن و اینا چه قشنگ داره میاد به نظر ما که جفت جور داره میکنه یعنی چفت و بست میکنه مطلب و هم زنا نکن، یعنی موسی اومده گفته زنا نکن که جلوی اون سیل زنا رو زلاها یعنی کلا قطرها و فلان که تو جامعه بود انگار می‌خواسته مثلا 1000 سالی چه می‌دونم مثلا 1200 سال قبل عیسی دیگه موسی 1000 سال بعدش بیاد یک پیامبر دیگه که بیاد بگه که من نیومدم بگم که زنا مثلا اگه کسی کرد نباید کارش انجام. به نظر میرسه که باید ببینیم اون قسمتی که شروع کننده زنا هستش اینو مورد غفلت واقع نشه. انجیلای عیسی 27 کتاب اومدن انجیلی بگن، اومدن که بگن اخلاق باطن شریعت. اگر این فسادیه که اگر با همین دوگانه بخواهم بشین یه فساد فکری داره میاره، ولی کن این فساد نیست. به نظر من آیین اسلام میتونیم به بحث بذاریم که آیا در این میانه عبرت بگیریم که برای کاهش جرم ها و حتی کاهش گناهانمون نسخه که عیسی پیشید، موسی پیشیده به اساس متن چیه، و نسخه که عیسی علیه السلام پیشیده و نسخه پیامبر اکرم که در این میانه یا به لحاظ تاریخی و زمانی چه به اسلام چه باید کرد. ببخشید ما چون قول دادیم راستی 45 تموم بکنیم، دیگه الان 45 شد. من صدای خودم رو قطع میکنم و صوت رو قطع میکنم. چند لحظه در خدمتتون هستم، اگه سوالی چیز دارین در خدمت هستم. خدا نگهدارم.